الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بلية الله في العالمين، واللعن على عدوهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در این بود که این وجوب تعلم چه نوع وجوبی داره؟ آیا وجوب وجوب نفسی است یا غیریه یا تهیعیه یا وجوب ارشادیه یا وجوب طریقیه؟ بحثو دیگه امروز ختمش بکنیم. عرضم به حضورتون که بحث وجوب نفسی مطرح شد و رد شد. گفتیم که لازمش اینه که دو نوع عقاب بیاد برای مکلف، اما اینکه بخوایم بگیم وجوب وجوب غیری بوده باشه، وجوب غیری هم آقای خویی به این وجوب غیری ایراد گرفتن و گفتن که در وجوب غیری ما از خود ذل مقدمه وجوب رو ببینیم مترشح شده به مقدمه، در حالی که اینجا ما می‌بینیم آیات و روایاتی داله بر این امر هست که این واجب واجب تعلم وجود داره، چون از آیات و روایات استفاده می‌کنیم اسمشون نمی‌تونیم غیری بذاریم. دیروز عرض کردم بستگی داره به اینکه ما وجود غیری رو چجوری معنا کنیم. یه مبنا حرفشون درسته، حالا تو بحث وجود تهیعی پیدا این مسئله مشخص میشه. ببینید بنابر این که بگیم وجوب مقدمه، حالا بچه سوم که وجوب تهیعیه رو عرض بکنم مشخص میشه. بچه سوم قول کسایی که قائلن به این که وجوب تعلم وجوبش تهیعیه، میگیم که بنابر این که بگیم وجوب مقدمه وجوب غیریه و وجوب غیری جوریه که خطاب مستقل نداره، فقط از ذل مقدمه ترشح پیدا میکنه. اگر اینجور اومدیم گفتیم وجوب تهیعی یه چیزی کاملا مباین با وجوب غیری، چون وجوب غیری الان شد که خطاب مستقل نداشته باشه، یعنی خطاب مستقل نسبت به مقدمه توی آیات الوعاد نرسیده باشه، اینو بهش بگیم وجوب غیری. این میشه معنای اخص وجوب غیری. اگر اینجور اومدیم گفتیم مسئله اخص میشه. اما اگر اومدیم گفتیم وجوب غیری منافاتی نداره که خطاب مستقلی هم بهش بشه، مراد ما از وجوب غیری اینه که وجوبش مترشح از غیر بشه، حالا میخواد یه وجوبی در آیات روایات هم براش بیان شده باشه یا نشده باشه، این به عنوان مقدمیت برای غیر واجب شده بهش میگیم واجب غیری، چه خطاب مستقل داشته باشه چه نداشته باشه. اگر اهم گرفتیم وجوب غیری رو شامل وجوب تهیعی هم میشه و خلاصه باید اینجا ما قائل بشیم به این که وجوب تهیعی هم از اقسام وجوب غیریه. حالا اونایی که وجوب تهیعی و مقابل وجوب غیری گرفتن منظور این بوده، میخوان بگن که آقا وجوب تعلم وجوبی است که در آیات و روایات بهش اشاره شده، تهیعا لذل مقدمه، خطاب مستقل داره، وجوبش مترشح از ذل مقدمه نیست، از آیات و روایاته. اینو اومدن ذکر کردن، یعنی وجوب غیری رو مخص گرفتن، گفتن وجوب غیری اونی که فقط از آیات از ذل مقدمه ترشح پیدا کرده وجود بهش، خودش دلیلی نداره، خطاب مستقلی دربارش نرسیده، آیه روایتی دربارش نرسیده، اما وجوب تهیعی اونی که خطاب مستقل در موردش رسیده اما تهیعا للغیر بوده. خب و این مبنا هم که ما بخوایم بگیم آخرش اینه که وجوب تهیعی هم یه وجوب غیری هم باید داشته باشه، مطمئن وجوب غیریش غیر از وجوب تهیعی است، چون ببینید درسته که ما بخوایم وجوب غیری رو اینجوری معنا کنیم که خطاب مستقل نداره، اما این قید از ظاهر زائده. ببینید ما وجوب غیری که می‌خواستیم تعریف بکنیم گفتیم که وجوبی که از غیر ترشح به این بکنه، خب عقل میگه که آقا از ذل مقدمه وجوب ترشح مقدمه همیشه میکنه، مگه عقل نمیگفت چه خطاب مستقل باشه چه نباشه؟ پس وجوب غیری باید باشه، قاعدتا باید وجوب غیری باشه، منتها اینجا چون آیات و روایات هم برش دلالت میکنه یک وجوب تهیعی هم دارد وجوبه. پس بنابراین نه این که بیایم بگیم وجوب تهیعی دارد و وجوب غیری ندارد، بهتر اینه که بگیم خب آقا وجوب غیری داره، اگر به اون معنا بگیرید وجوب تهیعی هم داره. چشم کنید وجود غیبی با وجود تهیئی میتونن با هم جمع شن، دو تا چیز مستقل باشن. وجود غیبی اونه که ترشح از ذل مقدمه میشه، وجود تهیئی اینه که خطاب مستقل باشه. حالا یه وقتی که جمع بین فضیلت اینه، هم وجود غیبی هم وجود تهیئی، چه اشکال داره؟ شارع علاوه بر اون دعویتی که عقل داشت برای ما که مقدمات واجب رو برید انجام بدید، شارع هم بهش تأکید کرده به عنوان تهیئی. برای همین عرض میکنم اگر اینجور بگیم همیشه تهیئی غیری هم داره، چون همیشه مقدمه چیه؟ ترشح میکنی. برای همین عرض میکنم وجوب غیری رو ما مقیدش نکنیم، عام بگیریمش. وجوب غیری رو عام بگیریم، ظاهرا بعد عام بگیریم، مقیدش نکنیم. در این حال با وجوب تهیئی هم جمع میشه. یعنی بگیم وجوب تهیئی اونه که خطاب مستقلی براش رسیده، تهیئا للغیر، دعاویت شرعیه به عنوان وجوب تهیئی براش رسیده. وجوب غیری چیه؟ وجوب غیری اینه که وجوب از مدل مقدمه بهش ترشح میکنه. حالا پس هر مقدمه واجبی وجوب غیری رو دارد. بعضی از مقدمات واجب شارع میخواسته که روش تاکید بیشتر بکنه، علاوه بر وجوب غیری یه وجوب تهیئی هم براش آورده، یعنی وجوبی که در آیات و روایات بیان شده اما نفسی نیست، شرعیه اما نفسی نیست. شارع بهش تأکید کرده، گفته این واجب شرعی است، تهیئاً للغیر، تهیئاً للغیر، شارع بهش تأکید کرده، اینو بهش میگیم وجوب تهیئی. این یه نحوه وجوب جدیدیه که تو ذهن وجوب یعنی فقط نفسی و غیری نیست، وجوب تهیئی هم میتونه بوده باشه، شارع بهش تأکید کرده. این فرمایشی که اینا دارن، فرقش با وجوب غیری این شد که این کاری به جنبه ترشح از غیر نداره، این مستفاد از خود آیات روایات، اما آیات روایات میگن که تو برو اینو انجام بده، نه به خاطر خودش، به خاطر دیگری. اینو ترک کردی خودش عقاب نداره، دیگری عقاب داره. اینو بهش بگیم وجوب تهیئی. پس بنابراین در ببینید من یه مثال براتون عرض بکنم. گاهی وقتا میدیدید یک چیزی هم عقلا باید انجام بشه هم وجوب شرعی داره. حالا وجوب شرعی با وجوب عقلی با هم جمع شد، درسته؟ گفتیم وجوب عقلی داره، شرعاً هم اینجور. حسن عدل، این امر عقلیه، خود عدل امر شده، عدلو مستقلاً مورد خطاب شرعیه. ببینید هم وجوب عقلی داره هم وجوب شرعی. ببینید مقدمه هم وجوب شرعی داره، چه اشکال داره وجوب عقلی داره، چه اشکال داره وجوب شرعی هم داشته باشه. حالا وجوب شرعی هم ممکن از دو جهت باشه، یکی از جهت آیات و روایاتی که تهیئاً داره دستور میده که اینو انجام بدی، یکی همی که اومدیم گفتیم که هر جا مقدمه واجب که وجوب عقلی دارد ثابت شد، وجوب شرعی هم براش ثابته، اما نه به خطاب مستقل، به اینکه ما میفهمیم که این وجوب غیری که هم روش اومده اینم خودش یک نوع وجوب شرعی است، تبعیه که انه به تبع اون واجب شارع امر مقدماتش هم کرده، منتها امر تبعیه اما شرعی هم هست، یعنی امر به ذیل مقدمه امر مقدماتش هم باشه. بگیم آقا عقلی که هستش، وجوب عقلی که داره میگه خب داشته باشه، یه وجوب شرعی غیری هم بذار داشته باشه. حالا اینجا هم میگیم خب بذار علاوه بر وجوب عقلی و وجوب شرعی غیری یه وجوب تهیئی هم داشته باشه، یعنی آیات روایات دوباره تاکید کنیم، این دعای قوی تر میشه. یعنی اول کار فقط دعای وجود عقلانی بود، بعد دعای شرعی تبعی شد، خطاب نداره. خب بازم فقیه فتوا میده آقا این شرعا واجبه اما روایتی براتون نمیخونه. وقتی که خیلی مهمتر شد مقدمه، شارع چیکار میکنه؟ علاوه بر دعای عقلی و دعای شرعی فاقد خطاب، دعای شرعی واجد خطاب هم میاره، یعنی با آیات و روایات شما رو تحریکتون میکنه به اینکه این کار حتما انجام بدید. میگه آقا تعلم بکنید مقدمات رو تا خلاصه به مراتب علمی برسید، برای اینکه مقدمه برای عمل باشه. ببینید اینا رو با هم جمع میکنید، اینا رو با هم جمع میکنید. پس ما یک وجوب تهیئی به این معنا میتونیم داشته باشیم در این مقام. اینو لعل ما بتونیم بیشتر بپسندیم، مضافم به دعای عقلی این وجوب تهیئی رو بپسندیم. وجه چهارم وجوب ارشادیه. وجوب ارشادی استقلال برش شده به این که عقل مستقل است به لزوم تعلم احکام شرعیه، پس بنابراین اوامری که نسبت به تعلم صادر شده بعد حمله به ارشاد به حکم عقل بشه. هرچی روایت رسیدی میگیم آقا این ارشاد به حکم عقله، خودش دیگه یک امر شرعی نیست، ارشاد داره به حکم عقل ارشاد میکنه. یه خورده این اوامر ارشادی به نظر یه خورده بعید میاد، خلاف ظاهر میاد، یعنی این همه تاکید تو بعضی جا ممکنه جا داشته باشه، اما این همه شارع داره تاکید بر این میکنه که برید این علم رو یاد بگیرید، عقل بهتون گفته، شارع داره میگه، خلاف ظاهره که بیایم بگیم تمام این حرفی که شارع داره دستور به شما میده که برید اینو یاد بگیرید، برید علم یاد بگیرید، بعد بیایم بگیم که آقا شارع گفت. این یه مقدار مستبعد اینجوری بگیریم. آقای خویی از راه دیگه میان وارد استدلال میشن. آقای خویی میان میگن که اگر وجود تعلم ارشادی بود ما یه فاجعه ای برامون پیش میاد، فاجعه خیلی قوی، و اونم اینه که در شبهات حکمیه قبل الفحص ما براءت جاری میکنیم. شبهات حکمیه یعنی مثلا شما شبهات حکمیه چه یه حکم شرعی رو احتمال میدید که وارد شده، بعد برید فحص کنید ببینید آیا واقعا وارد شده یا نه، بعد بگید آقا براءت جاری میکنه، بدون اینکه برید فقیه تو وسائلش یه نگاه بکنه تا احتمال داد مثلا یه چیز واجب هست نه، برایش استنباط همه صورت نگرفته، نرفته ادله رو نگاه کنه، بگه برای تو جایی کن رفعن امتی مالا یعلم میشم چیزی. تو شبهات موضوعی خارجی میشه یه جایی نجس شده احتمالا نمیدونید، حتی لباستونه، میتونید فحص نکنید بگی خود میشک کن به صورت تاهره رو جاری میکنم، هیچ اشکال نداره، اصلا فرض نکنید. بعضی هایی میرن فرض میکنن این مثلا فرض کن که تو برنج افتاده بود مثلا فضل موشی یا نه، فرض میکنه تو این فرصان نگاهش نکن بدازون، هیچ نیازی نیستش که نگاه بکنید، هیچ نیازی نیست. تو اونجور موارد شبهات موضوعی فرض لازم نیست، لباس هم نجس شده نگاه نکن، همه نمازهای هم بخوندید قبول. در شبهات و حکمی هم آیا همین جوره؟ همه آقایون فقها میگن نه اینجور نیست، ما شبهات موضوعی است اما در شبهات و حکمیه شما باید فحص کنید. حالا میشه یه فقیه فحص نکنه همه رو برات جاری بکنه؟ نمیتونه، اینو کسی اجازه نداده. حالا میگیم چه اثری، چرا موجب تعلم اگر ارشادی شد یه همچی تالی فاسدی داره؟ میگن که علتش اینه که مقتضی جریان براءت شرعیه در تمام شبهات حکمی قبل الفحص بوده، مقتضی داشته. چرا؟ چون رفعن امتی مالا یعلمون اطلاق داره، رفعن امتی مالا یعلمون چه قبل الفحص چه بعد الفحص، شما میخواید مقیدش کنید به بعد الفحص. اگه بعد الفحص با مالا یعلمون بود شما حدیث رفع جاری کنید، براءت شرعیه رو جاری کنید، قبل الفحص میخواید تقلیدش بزنید، و الا خود رفعن امتی مالا یعلمون چیه؟ اطلاق داره، چه قبل الفحص چه بعد الفحص. حالا که این اطلاق داره، مقتضی جریان براءت شرعیه اطلاق داره، مانعش چیه؟ ادله وجوب تعلم. ادله وجوب تعلم اگر ادله شرعیه بوده باشه میاد جلوی براءت رو میگیره، میگه آقا من دلیل شرعیم، من دارم میگم قبل الفحص چیه، شما باید بری تعلم بکنید. مالا یعلمون نمیتونی جاری کنی که بگی من نمیدونم برات جاری میکنم، باید بری یاد بگیری، به عنوان دلیل شرعی میگه. اما اگه دلیل عقلی بوده باشه چی؟ ایشون میگه اگر دلیل عقلی بوده باشه براءت شرعیه، قبلا خوندیم نسبت به سبی گفتیم حکم ترخیصیه، موضوع حکم عقل رو برمی داره، اینجا هم موضوع حکم عقل. چطور تو اونجا براءت شرعیه اومد موضوع حکم عقل رو به این که آقا بچه هم باید تعلم بکنه، براءت شرعیه گفتش که نورش میدارم، رفع ان همتی مالا یعلمون نسبت به سبی هم جاری میشد دیگه، فقط مالا یعلمون نبود، رفع قلم هم ان سبی شده بود، درسته یا نه؟ رفع قلم ان سبی اومد حکم برداشت، خب آقا درسته حکم عقلی داری، اما موضوعش من برمیدارم. خب اینجا هم موضوع برمیداره، اطلاق دلیل براءت موضوع وجوب تعلم، همونجوری که از سبی برداشت از شما هم برمیداره. چطور اونجا اومده میگفتی موضوع وجوب تعلم رو برمیداره براءت شرعیه؟ میگه آقا براءت جاری کن، بچه هست تا 15 سالگی لازم نیست بره تعلم بکنه، اطاعت مولا واجب بود عقلا. گفتیم براءت شرعیه جاری کن، اطلاق داره، میگه که برای بچه قبل 15 سالگی اطاعت مولا واجب نیست، موضوع حکم عقل رو برمیداره. خب اینجا هم اینا موضوع حکم عقل برداشته میشه. اینجا هم اگه گفتیم وجوب تعلم ارشادیه، وقتی که ارشادی شد میشه عقلی، عقلی که شد دوباره همون رفعن امتی مالا یعلمونه دیگه. براءت اطلاق هم داره، میگه آقا قبل الفصل براءت میاد وجوب تعلم رو برمیداره. میگه که اینجا نمیخواد یاد بگیری. چطور در مورد سبی این کاری کرد؟ اینجا هم میکنه چون اطلاق داره. آی خوی حرفشو میگه. جواب با آی خوی چیه؟ جواب آی خوی رو خلاصه عرض بکنم به خدمتون و اون اینه. جواب اینه که درسته این فرمایش شما، اما خودتون تو مسپالوس یه حرف دیگه هم مدید زدید، گفتید که گاهی ادله عقلیه قرینه میشن برابر راحت شرعیه، قرینیت دارن. اینجا جز مواردیه که ادله براحت شرعیه ولو اطلاق داشته اما قرینه عقلیه و قرینه منفصله که خودتون هم گفتید قرینه منفصله و قرینه عقلیه میاد جلوشون میگیره، میگه که قرینه عقلیه اطلاقشو تقلید میزنه. یعنی همیشه اینجوری نیستش که برای شرعیه بیاد موضوع رو ببره، گاهی وقتا او قرینیت داره نسبت به این. یعنی از ادله وجوب تعلمی که شما خوندید میفهمید که عقل داشته اینو میگفته، که میگفته در جایی که هنو فرض نکردی که دیگه اینجا براءت من نگفتم، براءت من جایی گفتم که شما زحمت تو کشیدی به جایی نرسیدی. مراد از براءت شرعی اینه که زحمت تو کشیدی، فعالیت علمیتون رو کردین، به جایی نرسیدین و به علم نرسیدین، به اصطلاح تحقیقتون رو باید کرده باشین. این قرینه عقلیه داریم درش. یعنی اینا درسته که ارشاد به دلیل عقلی هست، اما دلیل عقلیمون چی داره میگه؟ دلیل عقلیمون ازش پیداست که شما تحقیقتون رو باید کرده باشین، اگر تحقیقتون رو کردین و به نتیجه نرسیدین رفعن امتی مالا یعلمون اینجا جاری میشه. پس بنابراین در مسئله ما براءت شرعیه اینجا نمیتونه جاری بشه. خدای خویی هم تو مصباح الاصول این حرف اومدن زدن، در مصباح الاصول گفتن اما الاصول و نقلیه فعدلتا و این کانت مطلقتن فی نفسها الا انها مقیدتون به ما بعد الفصل. به چه دلیل؟ به دوتا دلیل، یکی به قرینت العقلیت المتصله، یکی هم و نقلیت المنفصله. یعنی همین ادله که ما میگیم ادله وجوب تعلم، همینه که وجوبش ارشادی میگیریم، اینا ارشادی گرفتن، ما میگیم ارشادی نیست، تهیویه. پس وقتی تهیوی گرفتید، حتی ارشادی هم گرفتید، مشکلی ایجاد نمیکنه، چون به اون قرینه عقلیه اطلاق براءت شرعی جلوش گرفته میشه، اطلاق براءت شرعی جاری نیست. اینم پس ظاهرا وجهی برای اینکه وجوب ارشادی میتونه باشه، مانعی سر راهش نیست، اما ما میگیم خلاف ظاهره. فقط این چیزی که هستش اینه که یک خلاف ظاهری داره توش. اما وجه خامس که وجوب طریقیه، وجوب بله نمیشه دیگه، چون معنای وجوب ارشادی یعنی که اینا فقط ارشاد به حکم عقل، وجوب شرعی دیگه برای شما نمیشه. بله همین، اگر شرعی میشد بله، اما معنای ارشادی اینه که این شرعی نیست. وجوب ارشادی یعنی فقط ارشاد، یعنی این روایات و ارشاد به حکم عقل بوده، یعنی اینها ارشاد به حکم عقل، لذا تو ذیل همون که میگیم که وجوب ارشادیه، تعبیر میشه که خلاصه تعبیر مصامحی است، وجوب عقلی است و امر ارشادی. ببینید اصلا وجوب ارشادی تعبیر تسامحیه، امر ارشادی. وجوب که نمیشه ارشادی بشه که، اصلا وجوب نیست، امر ارشادی. وجوب عقلیه، وجوب شرعی نیست، جزء مصادیق وجوب شرعی نیست. تعبیر وجوب ارشادی اصلا تعبیر تسامحیه، بلکه تو این مواردی که یه امر رسیده که ما حمله بر ارشادیت میکنیم، این چیه؟ از باب اینه که ما میخوایم بگیم که خلاصه این وجوب، وقتی که میگیم ارشادیه میخوایم بگیم وجوب شرعی نیست، ارشاد به اون حکم عقله، پس بنابراین وجوب ارشادی نداریم. امری که وارد شده بود میشه امر ارشاد، یعنی خودش دلالت بر حکم شرعی نمیکنه، ارشاد به حکم عقله. پس تعبیر به وجوب ارشادی یک تعبیر تساویه، این یکی به ذهنتون باش. بعد آقای خویی بعد اینکه وجوب ارشادی را کنار میزنن، ایشون میفهمن که وقتی اونها ابطال شد، سلام علیکم، احتمال اخیر، سلام علیکم، احتمال اخیر که این که ثابت میشه ما اینه که وجوب تعلم طریقی باشه و نتیجهش اینه که وقتی طریقی شد تنجز واقع اندل اصابه، چون اثر وجوب طریقی مثل همون وجوب احتیاط، وجوب عمل به امارات، اینا اونجا ظاهر میشه، یعنی تنجیز واقع میاره. وقتی طریق درست بود تنجیز واقع میاره، وجوب طریقی اینجور میگه، وجوبی است که اثرش اینه که تنجیز واقع میاره. آقای خویی گفتن وقتی هیچ کدوم از اقسام وجوب نشد، چون آقای خویی گفتن ارشادی هم نمیشه، نفسی هم که گفتن نمیشه، غیری هم که گفتن نمیشه، حالا تهیوی هم که مطرح نکرده بودن، لذا میان یه همچی چیزی مطرح میکنن که بنابراین وجوب طریقیست و اثرش هم تنجیز واقعی. آقای خویی ایرادی بهشون شده، بعضی اساتین بهشون ایراد میکنن، و اون اینه که آقای خویی در وجوب طریقی نظرش بر این شد که منجز واقعه، پس باید قبلش منجزی برای واقع نبوده باشد. در موارد وجوب طریقی قبلش احتمال عقاب نباید بدیم، قبلش منجزی نباید داشته باشیم، ولی اگر احتمال عقاب بدیم، اون احتمال عقابه بود به اصطلاح منجزه. و بنابراین اگر مثلا میگم قبلش حکم عقلی داشته باشیم که احتمال عقاب رو برای من شما تنجیز بکنه، این وجوب تعلم ارشاد به اون میشه، وجوب تعلم ارشاد به اون میشه، پس بنابراین دیگه اینجا وجوب طریقی نمیتونید بگیرید. اینم اشکالی که بعض الاساتین با آقای خویی فرمودن، یعنی اینجا شما باید وجوب ارشادی بگیرید. چرا؟ چون قبلش تنجز اومد، این طریقیت دیگه اصلا شو حکم عقلی داشت، این پس وجوب طریقی نمیشه. اگر شما عقلی بودن رو قبول کردید که وجوب تعلم یک خلاصه وجوب عقلی دارد، پس تنجیزم از ناحیه هم وجوب عقلی میاد، پس یه اینو طریقی نمیتونید بگیرید، اینو باید بگیرید ارشادی. آقای خویی ارشادی نگرف، همون ایرادی که اونجا بهشون وارد کردن اینجا هم به این صورت وارد میشه بهشون که شما وجوب طریقی نمیتونید بگیرید، باید ارشادی بگیرید. بلکه آقای خویی نمیخواست رو مبنای خودش ارشادی بگیره. علی حال پس 5 تا احتمال در وجوب تعلم میدادیم که نفسی باشه، غیری باشه، تهیعی باشه، ارشادی باشه و طریقی باشه. میون این 5 تا احتمال گفتیم نفسی نمیتونه بوده باشه. چرا؟ چون دو تا عقاب نیست. وقتی شما واجب رو ترک کردی، این نیستش که یه عقاب بکنن برای ترک واجب، بگی برای ترک تعلم. غیری رو گفتیم میتونه بوده باشه، خلاف اندمون فرمایشی‌های خویی فرمودن، گفتیم هیچ مانعی هم نداره، چون وجوب از ذهن ترشح به مقدمه میکنه، عقلا ترشح میکنه، حرفی هم توش نیست. انما کلام در این که تو بحث مقدمه واجب بیایم بگیم که این وجوبی که ترشح از ذهن مقدمه مقدمه میکنه، وجوب شرعی هم هست، که اندمون سی وجوب شرعی تبعیه به تبع وجوب ذهن مقدمه، بدون اینکه خطاب مستقل داشته باشه. اینو گفتیم تمامه، اشکالی نداره. دایی عقلی هست نسبت به مقدمه، وجوب غیری هم به عنوان وجوب شرعی طبعی پیدا میشه بدون خطاب. حالا وجوب تحیعی هم داره یا نه؟ بله، گفتیم وجوب تحیعی هم میتونه داشته باشه. وجوب تحیعی اینه که یک خطاب مستقلی در آیات و روایات برسه نسبت به اینکه این کار رو برید انجام بدی، خطاب میشه خطاب مستقل در آیات و روایات، این کار رو برید انجام بدی، با وجوب غیری جمع میشه. وجوب از این حیث که خطاب مستقل داره، یعنی در آیات و روایات بشه اشاره شده، وجوبش میشه تحیعی. از اون حیث که به اصطلاح این امر وجوبی از ذل مقدمه بهش ترشح کرده، وجوب غیبیه. اما وجوب ارشادی به این معناست که وجوب شرعی نبوده باشه، اینو قبول نمی‌کنیم. میگیم که این آیات روایت که رسیده اصلش اینه که یک وجوب تهیوی نسبت به تعلم بیاد بیان کنه. اصل بله همینه که وجوب تهیوی بوده باشه، نه وجوب ارشادی به حکم عقلی اصلا وجوب شرعی نداشته باشه. وجوب تلقی هم که میگیم نوبت بهش نمیرسه. چرا؟ چون قبلا تنجیز واقع شده. وقتی تنجیز واقع از قبل شده بود دیگه ما نوبت به وجوب تلقی برامون نمیرسه. یعنی این وجوب مقدمه بر وجوب تلقیه. پس ما حاصل بحث ما در این وجوب تعلم این شد که وجوب تعلم هم وجوب غیری داره هم وجوب تهیعی. وجوب غیریش ترشح از ذل مقدمه، وجوب تهیعیش به خاطر اینکه آیات و روایاتی داله بر این مسئله ما داریم که شما واجب است تعلم داشته باشید. این بحث بعد. مطلب دوممون دیگه تقریبا تموم شد. مطلب سوم که انشالله خدا بخواد فردا بحث بکنیم تا از بحث واجب معلق خارج بشیم، نه نتایج واجب معلق بود، سه تا نتیجه برای واجب معلق بود. ما واجب معلق رو قبول نکردیم به تبع محقق اصفهانی. گفتیم حرف محقق اصفهانی خیلی بجاست، خلافاً فرمایشات که این اعلام داشتن. فرمایش محقق اصفهانی چی بود؟ این بود که نمیشه که الان شما وجوب بیاری واجب استقبالی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه امکان انبعث امکان انبعث رو میخواد. اگر بعث واقعی امکان انبعث هم هست. حرف تمام بود، مفصل صحبت کردیم. علی ظاهر ادق اقوال هم فرمایشی بود که محقق اصفهانی آوردن. این فرمایش اعلام رو گفتیم که علی ظاهر خیلیش تمام نیست. بنابراین امکان واجب معلق رو قبول نکردیم. اون معنایی که این بزرگوارا داشتن میگفتن، گفتیم که بحث امکان انباس رو میخواد. اینجا امکان انباس نیست، واجب استقبالیه. الان امکان انباس نیست، پس الان بحث فعلی نیست. بحث فعلی نیست. هر وقت امکان انباس بود بحث میشه فعلی. پس نمیشه شما بگید که وجوب الان هست بحث فعلی نیست، چون امکان این باعث نیست، وجوب الان نیومده. اینا می‌خواستن یه استفاده‌ای بکنن که بگن الان وجوب اومده، حالا واجب بعداً می‌ریم انجام بدیم. مثل اعلام، خیلی از اعلام اینجوری اومدن بگن. گفتیم نه، نمیشه. هر وقت امکان این باعث بود بس میشه فعلی. وقتی امکان این باعث نیست بس هم فعلی نیست. وقتی بس فعلی نشود وجوب فعلی نیست. وجوب تو مرحله انشاء هست. تو مرحله انشاء، تو مرحله وجود جعل شده، تو مرحله انشاء وجود داره، اما مرحله فعلیت نمیرسه، وجود فعلی نخواهد شد. این فرمایش محقق اصفهانی. فقط یه مطلب کوچیکی موند که واجب معلق رو تموم کنیم و اون اینه که اگر کسی قائل شد به این که وجود به تعلم، یعنی ثمرات بحث واجب معلق بود که گفتیم مثلا در سبی آیا واجب هستش که قبل اینکه به سن تکلیف برسه بره تعلم داشته باشه، خیلی از علما مثلا بزرگان مثل میرزا نهایی گفتن بله سبی ممیز باید بره تعلم داشته باشه، گفتیم نه لازم نیست. باز دوباره تو بحث مسائل مبتلا به بعضی اومدن گفتن اونی که یقین به ابتلا دارید باید یاد بگیرید، احتمال ابتلا هم بدید بعد برید یاد بگیرید دفع ضرر محتمل، گفتیم اونجا استصحاب جاری میشه. همونجوری که بعضی از اعلام هم فرمودن، اونجا هم گفتیم آقا استصحاب جاری میشه، لازم نیست برید تعلم بکنید. تعلم واجب، یعنی موضوع برمی‌داره. یه احتمال ابتلا میدن، احتمال ابتلا که خلاصه با استصحاب مرتفع میشه موضوعا، میگیم که انشالله مبتلا نمیشه. هم که میگید انشالله مبتلا نمیشم لازم نیست برید یاد بگیرید، خوبه، مستحسنه که برید یاد بگیرید، اما وجوبی نداره که اگه ترکش کنید بشید فاسق. مطلب سوم همی بحث بوده که آیا تارک تعلم مسائل شک و سهو که مثلا حالا احتمال ابتلا میده بهش، آیا فاسقه یا نه؟ مثل شیخ انصاری فهم بودن فاسقه. بعضی از اینا گفتن باید میرفتی یاد میگرفتی، یاد نگرفتی فاسق هم میشی. میگیم نه، حالا باز این بحثش میاد انشاءالله فردا. سلام علیکم محمد.